اینکه دین نیست، اون جوهر و اصل دین اینه که شما این اعمال رو زیر پرچم کی داری انجام میدی؟ زیر پرچم ولی الله یا ولی شیطان؟ برای همین هم هست، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما قرآن رو ببینید چقدر لطیفه. قرآن میگه روز قیامت ما هر جمعی رو با امامشون محشور میکنیم، یوم ندعو کل اناسن به امامهم. روز قیامت فرعونیا با فرعون، بنی امیه با معاویه، شیعیان با امامشون، با امیرالمومنین، با امام صادق، با امام حسین، که انشالله هممون جزوش هستیم. روز قیامت قرآن میگه هر گروهی رو با امامش محشور بکنیم. چرا؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه. دلیلش اینه، چون اون امام تعیین میکنه که این پشت سریای من، اینایی که پشت سر منن، اینا دینی هستن یا غیر دینی. یعنی هویت دینی یا غیر دینی بودن با اون امامه. اگر پشت سر امیرالمومنین کسی باشه، این مثل یه مارکه که میخوره رو این گروهی که پشت سرشن، اینا دینی هن، اینا رو به خدا هستن. اگر کسانی پشت سر معاویه و یزید و امثال اینا محشور میشن، همین که اون جلودار هست نشون میده پشت سری ها جهنمی هن، غیر دینی هن. پس امامه که هویت دینی یا غیر دینی بودن رو تعیین میکنه. از این جهت هست که امامت و ولایت اینقدر مهمه، چون جهت رو که رو به خدا هستی یا پشت به خدا، بگو امامت کیه. اگه امامت رهبر الهی و حق بود، رو به خدایی. اگر امامت رهبر باطل بود، پشت به خدا هستی. از این جهت اینقدر مهمه. اگه از ما الان بپرسن شاخص دینداری چیه، شاخص این که یه کسی رو بگیم آدم متدینیه، ملاک چیه؟ شما ممکنه بگی خب اگه آدم نمازخونی باشه، آدم روزه بگیر و اهل قرآن و این حرفا باشه، این آدم دینداری. جواب این هستش که نه، اعمال شاخص دیندار بودن نیست. شاخص دیندار بودن اینه که زیر پرچم کیه. شاخص دیندار بودن اینه که امامش کیه، وگرنه اعمال رو که خوارج هم انجام میدادن. البته اینو من تو پرانتز عرض بکنم، خدای نکرده من ارزش عمل رو پایین نیارم، معناش این نیست که اعمال مهم نیستا، معناش این نیست که خب حالا ولایت رو داشته باشیم دیگه خب خوش به حال ما، دیگه اعمال مهم نی. نه خیر، اعمال برای یک شیعه بسیار مهمه. یک شیعه واجبات که هیچی، کوچکترین مستحبات رو اگه زورش برسه، در توانش باشه، ترک نمیکنه. حرام و گناه که هیچی، کوچکترین مکروه رو اگر در توانش باشه انجام نمیده. شیعه مراقب عملشه. اینجور نیست که اعمال کم اهمیت باشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو، دوستان بزرگواری که مال اصفهان هستن میدونن مرحوم حاج آقا رحیم ارباب از بزرگان اصفهان بود، حدودش از 100 سال پیش، شاید هم به هر حال کمتر، شاید 80-90 سال پیش از دنیا رفت، که در گلزار شهدای اصفهان تخت فولاد قبر ایشون محل حاجته. واقعا آدم با عظمتی بود. ایشون نقل میکنن یه مرتبه داشت سبزی پاک میکرد، این ساقه ریحون رو گرفته بود دونه دونه برگاش رو میکن. یه کسی کنارش گفت حاج آقا ریحون رو که اینجوری پاک نمیکنن، این 2 ساعت طول میکشه، اگه بخوای دونه دونه برگاش رو بکنی، این ساقه شو بگی از اون بالا بکش، همه برگاش کنده میشه. حاج آقا رحیم گفتش که آقا جون ما هم بلدیم این چیزا رو، اما اگر یکی از این برگا از زیر دستم در رفت کنده نشد، وقت روز قیامت از من گله میکنه که فلانی، خدا من این برگ، هم یه دونه برگ رو منو خلق کرده بود که وارد بدن یه مؤمن بشم، تبدیل بشم به اعمال صالح، برم بالا، تو منو ضایع کردی، تو کاری کردی من وارد بدن مؤمن نشم. و با چی جواب بدم؟ البته این مال کلاس ماها نیستا، این مال کلاس اون کسی است که کوچکترین حقی رو، حتی حق گیاهان رو، حتی حق گیاهان رو. شیعه همین هست، اگه در توانش باشه کوچکترین عملی رو مراقب هست. اینجور نیست که بگه ما ولایت رو داریم دیگه بسمونه. شاید شنیدید میگن یه شاعری به نام حاجب، این وقتی روایات ولایت اهل بیت رو شنیده بود که هر کی ولایت داره دیگه اهل بهشته، یه شعری گفت، گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. اگر امیرالمومنین اونجا بهشت و جهنم رو تعیین میکنه، قسیم الجنت و النار هست، حاجب اگر معامله حشر با علی است آسوده باش، هر چه بخواهی گناه کن. شب امیرالمومنین رو تو خواب دید، حضرت امیر گفت مزخرفات چیه میگی؟ این مزخرفات چیه میگی؟ مگه ما اومدیم اینجا مردم رو تحریک بکنیم برن گناه انجام بدن؟ مگه ما بیبه گناه را انداختی؟ اگه میخواستی شعر بگی اینجوری میگفتی، میگفتی حاجب اگر معامله حشر با علی است شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. یک شیعه مراقب عملش هست، واجب، حرام، مستحب، مکروه، تا جایی که دستش بر بیاد. کوچیک نمیگیره اعمال رو. هر گناهی که خدای نکرده اگر کسی انجام بده یه دره است بین ما و خدا، یه دره است که شاید این دره هیچ موقع پر نشه. یک دره است بین ما و اهل بیت، شاید این دره هیچ موقع پر نشه. گناه رو آدم نباید کوچیک بگیره. گناهان لگد زدن و سیلی زدن به اهل بیته. پس بنابراین یک شیعه عمل رو کوچیک نمیبینه، اعمال رو، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات دقت داره. اما همه حرف من اینه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شاخص دینداری عمل نیست، شاخص دینداری ولایته. این که اون جلودار کیه، اعمال رو داری زیر پرچم کی انجام میدی. اگر کسی اون جلودارش امام حق باشه، اگر امام حق باشه این آدم دین رو داره، جهتش رو به خداست. اگر امام باطل باشه، این ولو اینکه 24 ساعته نماز بخونه، هر روز روزه بگیره، دین نداره. بذارید من یه مثال خدمتتون بزنم، تقاضا میکنم این مثال رو دقت بکنید. شما فرض بکنید امیرالمومنین، البته این فرض تخیلی نیست، واقعیت هم داره، امیرالمومنین علیه السلام یک لشکر تشکیل داده، یک لشکر بزرگ تاریخی که با این لشکرش حق رو تو عالم پیاده میکنه. حضرت به تنهایی که کار نمیکنه، امیرالمومنین لشکر میخواد، عده و عده میخواد، با این لشکرش حق رو تو عالم پیاده میکنه. رو تک تک افراد این لشکرش حساب باز کرده، یعنی از اون سرباز صفر گرفته تا فرماندهش حساب باز کرده. خب حالا فرض کنید تو این لشکر امیرالمومنین یه نفری هستش که یه چچرونی کرد، یه نمازش قضا شد سهوًا. البته کسی که سرباز امیرالمومنین نباید نمازش قضا بشه، نباید چشچرونی بکنه، اما حالا شیطان غلبه کرد، یه خطایی کرد، این رو خدا ازش میگذره. چون هنوز تو لشکری است که امیرالمومنین به واسطه این لشکر حق رو تو عالم اقامه میکنه. بذارید من اون ورش رو مثال بزنم کاملا براتون روشن میشه. معاویه هم یه لشکری ترتیب داده که باطل و ظلم رو تو عالم به واسطه اون لشکر پیاده میکنه. به هر حال آدمای ظالم تو هر زمان تنهایی که کار نمیکنن، یه عده به عده دارن. معاویه یه لشکر ترتیب داده به واسطه اون لشکر ظلم رو تو عالم پیاده میکنه. از سرباز صفر این لشکر تا فرماندهش معاویه رو همشون حساب کرده. خب حالا من از شما سوال میکنم، اگر یه کسی تو لشکر معاویه است، معاویه روشون حساب باز کرده، او 24 ساعته نماز بخونه، دائم بشینه قرآن بخونه، هر روز روزه باشه، دهش های ارزش داره؟ تو لشکری است که با واسطه او دارن ظلم رو تو عالم اقامه میکنن. حالا هر چقدر اونجا نماز بخونه، اون تو کشتی سواره که قطب نما نداره، به ساحل نمیرسونه، به ساحل نمیرسونه. از این جهت هست که شما ببینید بعضی از، حالا من نمیخوام این تعبیر رو، بعضی از کسانی که تو جوانیشون لات بودن یا مثلا آدمایی بودن که اعمال خیلی نداشتن رو جهالتشون، اما با این وجود محب اهل بیت بودن، ولایت اهل بیت رو قبول داشتن، دستشون رو خدا گرفته. همتون میدونید یا دیدید تو زندگیاتون آدمایی بودن که تو جوانیشون جاهل بودن، لات بودن، اما محب اهل بیت بودن، اون اصل دین رو داشتن، اون گوهر دین رو داشتن، لذا یه جایی دستشون گرفته شد. بنابراین ولایت اون چیزیست که جهت رو تعیین میکنه، ولذا اصلی ترین رکن دین او هست که توحید گرفته تا فروع دین بنده به ولایت. من فقط یه جمله میگم و بحثم رو جمع میکنم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، طبیعیه که یه چیزی که گوهر دینه، اصلی ترین و اساسی ترین جای دینه، روح دین هست، که اگه اون نباشه دین نیست. طبیعی که شیطان خیلی با او سر و کار داره. طبیعیه که امتحان آدم تو اون سخت میشه، چون شیطان به کسانی که ولایت دارن خیلی هجوم میکنه، به اونا خیلی هجوم میکنه. سختترین امتحان این امتحانه. آدم وقتی میتونه پشت ولی خدا بمونه تا آخر که هم پا رو نفسش بگذاره هم شیطان رو پس بزنه، و این کار هر کسی نیست. خیلی ها هستن با ولی خدا تا وقتی هستن که ولی خدا با دل اینا باشه، طبق میلشون حرف بزنه. اونجایی که ولی خدا طبق میل بعضیا حرف نزد، از او جدا میشن. مهم اینه که آدم تو شبهه ها، تو روزهای سخت و بحرانی پای ولی خدا بایسته. تو روزهای عادی پشت سر رهبر الهی بودن هنر نیست. تو روزهای عادی پشت سر ولی خدا بودن مهم نیست. اون که مهم نی. تو روزهای سخت و بحرانی که ولی خدا گاهی موقع یه چیزی میگه که تو نمیپسندی، اونجا پسند خودتو بذاری کنار، پشت سر او را بیفتی، این مهم. این مهم. خیلی ها بودن تو تاریخ با امیرالمومنین تا یه جایی بودن که خلاف میلشون نبود. جایی که حضرت امیر یه چیزی میگفت که خلاف میلشون باشه، به جایی که میلشون رو زیر پا بگذارن، امیرالمومنین رو کنار بگذاشتن. وقتی که امام رضا علیه السلام، این امام بزرگواری که در جوارشیم، وقتی که جانشینی مأمون رو پذیرفت، ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، بعضی از این شیعیان داغ اومدن گفتن آقا شما چرا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتی؟ مأمون همون کسی است که پدرش هارون الرشید، پدر شما موسی بن جعفر رو به شهادت رسوند. چرا شما میخوای بری ایران؟ چرا میخوای جانشینی مأمون رو بپذیری؟ امام رضا فرمود من میدونم دارم چی کار میکنم. شما گوش بدید. از امام رضا جدا شدن. به محض اینکه ذهنشون یه چیزی رو نمیکشید، به جای اینکه خودشون رو تخطئه کنن که ما تحلیلمون اشتباهه، ما بد میفهمیم، امام رضا رو کنار بیذاشتن. با امام حسن موقع صلحش بعضی اومدن اعتراض کرد، با امام حسین موقعی که داشت میرفت کربلا بعضی اومدن اعتراض کردن. میبینید ما تو طول تاریخ داشتیم کسانی که جزو شیعیان به ظاهر بودن، اما روز حادثه که میشد پشت امامشون نبودن. این اون خطریست که ما رو هم تهدید میکنه. برادر بزرگوارم، خواهر بزرگوارم، روزهای بحرانی ما در پیش داریم، روزهای شبهه در پیش داریم. رهبر الهی مهم اینه که تو اون شبهات پشتشو خالی نکنی و طبق میل خودت نگی. که رهبر الهی کسیست ولو در زمان غیبت او رو حجت قرار دادن. امام زمان فرموده در حوادث واقعه، این روایت از امام زمانه، اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. تو حوادثی که براتون پیش میاد به اون فقیه عادل دینشناس شجاع با بصیرت با تقوا، به او گوش بدید. خدا حفظ کنه آیت الله حسنزاده آملی رو. میگفت ما رهبری داریم که گوشش به دهن امام زمانه، پس ما هم باید گوشمون به دهن او باشه. ما باید گوشمون به دهن اون رهبری باشه که گوش او به دهن امام زمانه. تو شبهات آدم باید این چنین باشه. این مهم هستش. خدایا به آبروی حضرت زهرا، فرزند مطهرشون، رهبر بزرگوارمون و همه خدمتگزاران به دین و این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. به آبروی حضرت زهرا، خدای شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. خدایا به آبروی حضرت زهرا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی حقوق این جمع، اونایی که الان دستشون از دنیا کوتاه شده تو عالم برزخ هستن، خدایا همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرم.
بی علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب.
خب افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم که در پخش شبکه رادیو گمارف هستیم با شما باشیم و این رو عرض میکنم که انشالله در همه لحظه های زندگی همه شما بزرگواران موفق، پیروز و سربلند باشید. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو و شما دعوت میکنیم در کنار ما باشید و تا شش بامداد لحظه ها و دقایق رو با شما سپری خواهیم کرد. در ادامه همراه میشیم با برنامه باغ تماشا، نمایش پیر هدایت رو تقدیمتون خواهیم کرد. دو بامداد با پرسمان قرآنی تکرارش شما رو همراهی میکنیم. سه بامداد دوستانه، موضوعش امر به معروف و نهی از منکر هست که تقدیم شما گرامیان خواهد شد و یکی پس از دیگر انشالله تا شش بامداد برنامه ها رو تقدیم خواهیم کرد. اما باغ تماشا، نمایش رادیویی پیر هدایت.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا
بسم الله الرحمن الرحیم، برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه.
پیر هدایت بر اساس زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.
سلام شنوندگان عزیز، در قسمت قبل شنیدیم که سید به همراه خانواده در محله قنات‌آباد ساکن میشه و به همراه پدر به مسجد مقدس که به مسجد سید ابوالحسن هم معروفه میره و در محضر پدر شروع به یادگیری درس و اخلاق میکنه. پدر سید محمود کوچک رو با راه و رسم تازه زندگی در شهر آشنا میکنه و اونو متوجه خطراتی میکنه که در کمین اونا نشسته. سید محمود کوچک متوجه میشه که باید مراقب گزمه ها و قدار بندا باشه و از اونا نترسه و به این ترتیب از همون آغاز راه و رسم مبارزه رو از پدر یاد میگیره و شجاعت خودشو نشون میده. شجاعت و هوشیاری سید محمود کوچک در اولین رویارویی مورد توجه سید حسن مدرس که دوست پدر قرار میگیره. بدین ترتیب پدرم از همون کودکی اونو وارد جریان مبارزات خودش کرده و به اون مسئولیت حفاظت و نگهبانی از خانه در هنگام برگزاری جلساتو میده. هوشیاری سید محمود کوچک در ماجرای ورود سرزده گزمه‌ها سید حسن مدرس رو به تحسین وامی‌داره و آینده‌ای روشن رو برای اون پیش بینی می‌کنه. حالا ادامه ماجرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی صلوات علیه.
سید محمود.
سلام آقای حائری.
چی شده سید محمود؟ چرا پریشونی؟
آقا امروز حال عجیبی دارم. از صبح دلم گرفته و چشمه اشکم گرم جوشیدنه.
دل مؤمن زلال و پاکه، گریه دلشو زلالتر میکنه.
این اشک فرق داره آقا. سحر رفتم حرم زیارت کردم.
نکنه دلت هوای خونه رو کرده؟
نمیدونم علت چی آقا.
البته من توی حالات شما همیشه یه بیتابی میبینم، علت اونو میدونم. جستجو و طلب اساس رسالت ماست. طلبه یعنی همین. سید چند سال اینجا هستی؟
4 سال آقا.
زمان تند و با شتاب میگذره. انگار همین دیروز بود که دستخط سید ابوالحسن آوردی و گفتی لایق هستم آقا.
هنوزم میپرسم آقا.
سید محمود، آدم با اعمالش قضاوت میشه. ببین چه کردی تو این سالا سید؟
روز اول خیال میکردم که این درسم مثل درس مکتب خونه و مسجده، میخونم و عالم میشم. اما آقا هرچی میخونم تشنه تر میشم. آقا تازه فهمیدم علت همه فریادهایی که ما میزنیم چیه. سرچشمه همه فریادها همین جاست.
کسی که درد و احساس میکنه زنده است و فریاد میزنه. ما فریاد میزنیم چون نمیخوایم مرده هایی باشیم که اجنبی میخواد. مرده هایی که نه چیزی حس میکنند و نه فریاد میزنند.
آقا میخوام مردم رو هدایت کنم، اما نمیدونم خودم هدایت شدم یا نه.
به چی رسیدی توی مدت؟
فهمیدم که خیلی حقیرم.
این ابتدای بزرگی سید. اساس بزرگی افتادگیه. تو بزرگ میشی سید محمود، خیلی بزرگ.
شما بزرگید آقا، من شاگرد کوچیک شما. کاش میدونستم علت پریشونیم چی.
هرچه هست مشیت خداست، توکل کن به خودش. راستی گویا این کاغذ برای شماست، از تهران اومده، آورده بودن دفتر مدرسه.
آقا فکر کنم دلیل گریه های بیوقتم باش.
هرچی باشه مشیت خداست. بفرمایید. سید محمود، سید سید
پدرم فوت کردن آخا.
سید ابوالحسن، انا لله و انا الیه راجعون.
میدونستم این گریه بی وقت بی دلیل نیست.
انا الله مع الصابرین. سید کم باش، بلند شو.
مادر بیتابی نکن، برای چشمات ضرر داره. دست خودم نیست مادر، دست خودم نیست. بمیرم لای روزای آخر خیلی شکسته شده بود مادر. این زمونه پیر و جوون رو شکسته. دوری از تو، از مدرس پیرش کرد، یه دفعه پیر شد. پدرت مثل کوه محکم بود، اما غم دوری تو، غم مرگ مادره.
خدا رحمتش کنه.
می تو چه کنم سید، کاش توی سفرم منو همراهت می بردی.
مادر بیتابید نکن، خدا توکل کن.
بله آقا سید.
اومدم آقا منصور.
بوره محمود جانه،
چه
چی شده منصور؟
آقا سکین مردم توی مسجد بیتون گاهی جمع شده آجونا دارن تقلا میکنن که جمعیت رو متفرق کنن.
برای چی؟ چی از جون این مردم میخوان؟
به دستور رضا خان تشییع جنازه توی شهر ممنوعه آقا.
مرده که بزدل از جنازه میترسه؟ یعنی مردم حق ندارن برای عزیزشون عزاداری کنن؟
نگران نباش آقا، نگران نباش، اینطور که جمعیت داره میاد یه قشون آجان هم جلو دارشون نیست آقا.
منصور باید از این فرصت استفاده کنی، این حکم مسخره باید شکسته بشه.
خبر آوردن بازار تعطیل شده، کسب حجره ها رو بستن و دارن میان سمت قنوتابا. اینطوری بشه رضا خان مجبور دستور بده که تشییع جنازه برگزار بشه. آقا من میرم سمت بازار، اگه چیزی لازم داشتی بهم بگیم براتون تهیه کنم.
منصور خدا خیرت.
با اجازه آقا.
بیتابی نگاه مادر، به خدا توکل کن مادر، پدر وصیت کرده کربلا دفن بشه.
میدونم مادر، میدونم اینم برای من مصیبته، حتی نمیتونم قبرش رو زیارت کنم.
بله بله، ولی وصیت باید انجام بشه مادر من.
خدا
من نمیدونم تو این شرایط چطور اسبابشو مهیا کنم. با این بگیر به بند رضا خانی گمون نکنم به این آسونی بشه وصیت رو عملی کرد.
خدا خودش بزرگ مادر، به برکت جد پدرت ایشالله وسیلش جور میشه مادر.
اومدم.
برو ببین که مادر.
سلام آقا.
منصور چی شد نرفتی؟
آقا خبر آورده رضا خان گفته مانع مردم نشن، ترسیده آقا.
خدا شوش
آقا، این جوان میخواست شما رو ببینه، گویا فهمیده که جنازه باید توی کربلا دفن بشه.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام علیکم.
غریبه ای؟ اهل کجایی؟ نامی نشونی؟
من دیگه خدا هستم و دوستدار اهل بیت.
چطور میخوای برسونیش کربلا؟
ماشین است آقا، جواز عبور هم دارم، تجارت میکنم.
من به چه التزامی اعتماد کنم و جنازه رو بهت بسپارم؟
طارقانی فقط پدر شما نبود آقا.
یا قاضی الحاجات
آسوده باشین، فردا که برسه من کربلا هستم، سیده به خاک کربلا سپردم، تلگراف هم زدم. یا علی بگو آقا.
یا علی،
یا
توکل به خدا. بعد از مراسم مقدماتشو انجام میدیم، خدا عجرت بده جبو.
وظیفه است آقا، خدا هم به شما صبر بده. با اجازه.
خدا مهارات
آقا، چطور بهش اعتماد کردیم؟
نمیدونم منصور، نمیدونم. یه چیزی بهم گفت این وسیله انجام وصیت پدرمه.
انشالله که همینطور آقا. مردم منتظر هست سید. برید
برید.
سید طالقانی
چی شده ولی الله؟
هیچی، نگران شدم، همینطور خیره موندی به پنجره.
انگار همه حوادث دوباره همین لحظه اتفاق میفته.
از خستگی سید چرا نمیخوابی؟
سینم درد میکنه، وقتی میخوابم سرفه عمونمو میبره.
بذار دکتر رو خبر کنم.
من یه بار اولم مرد مؤمن، من به این درد عادت دارم.
از هوس کردی قصه بگی.
ولی الله همه ی عمر پی حق بودم. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید حق رو که بگی مقبول خدا و خلق خدا میشی. بعد از تشییع جنازه خفقان رضاخانی شکست، فهمیدم مرد خدا با مرگشم میتونه ظلم و نابود کنه.
حالا که نمیخوابی بگو، فکر کنم وقتی حرف میزنی کمتر سرفه میکنی.
چه کردی بعد فوت اون مرحوم؟
رفتم.